صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با برنامه دوم خبری امشب خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه کنید با مشروع اخبار از همکارم خالد مفتون.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با راس ویلسن شارژ دفتر سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان و جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر برقراری آتش‌بس سراسری و ختم جنگ تاکید کرد. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای میلر در جریان این ملاقات که عصر روز شنبه انجام شد در مورد سفر هفته گذاشتهش به قطر معلومات داد و گفت که مذاکرات با گروه طالبان جریان دارد. آقای میلر همچنین گفته است که در صورت پیشرفت در مذاکرات صلح، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان به کابل سفر خواهد کرد و معلومات خود را با حکومت افغانستان شریک خواهد کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک شنبه در جمع از عامیانش از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان خواست تا مطابق قانون از آرای پاک مردم حراست کند.
خب امروز بحث انتخابات بحث اساسی دیگه است که مردم افغانستان متوجهش هستند. انتظار ما از کمیسیون شکایت همیست که به همه تقلبها رسیدگی کنند و شکایاتی که بر اساس استناد استوار است با او رسیدگی کامل صورت بگیره و کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات در پرتو قانون و احکام و لوایح مربوط عمل بکنند. چیز کمتر از او را نه مورد قبول مردم افغانستان است، نه ما اجازه میدیم و نه مردم افغانستان قبول میکنه و نه به خیر مردم افغانستان.
انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به تاریخ 28 سپتامبر 2019 برگزار شد، اما نتایج نهایی آن تا حال اعلام نشده است. آقای عبدالله ریاست جمهوری افغانستان را نیز به فساد اداری و نقض توافق حکومت وحدت ملی متهم کرد و هشدار داد که بیش از این عملکرد یک جانبه ارگ را تحمل نخواهد کرد.
امروز اعلان میکنم که اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشه. ما اقدامات لازم و اجراعات به خاطر تطبیق قانون، به خاطر تطبیق موافقتنامه از تعیینات تا به هر نقطه ای که و ایره به خاطر حفظ نظام میکنیم میکاره، به خاطر حفظ ثبات میکنه میره. اگر او باز به مذاق از اونها خوش نمیخوره و بهانه دیگه بعد از شان میته و کار خودشان است.
رئیس جمهوری افغانستان تا حال در مورد اظهارات رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ابراز نظر نکرده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز یکشنبه در جریان سفر به ولایت بلخ به مقامهای امنیتی آن ولایت گفت که در برابر زورگویان و قانون شکنان با قاطعیت عمل کنند. آقای محب گفت مسئولین ملکی و امنیتی مشترکاً در مطابقت به خواستهای مردم فعالیت‌های خود را در برابر تروریستان گسترش دهند. دفتر آقای محب با نشر اعلامیه هدف سفر آقای محب را به ولایت بلخ ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت شمال خوانده است. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی ولایت شمال و بهبود حکومتداری خوب توجه خاص دارد و به زودی در خصوص تشکیلات و تجهیزات پیشرفت‌های لازم رونما خواهد شد. صدها باشنده ولایت بلخ در شمال افغانستان با راه‌اندازی مظاهرات ادعا کردند که در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغانستان در این ولایت 7 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. این معترضان با حمله پیکر 7 کشته شده گفتند که این افراد شب گذشته در روستای بوکه ولسوالی بلخ این ولایت در جریان بمباران هوایی کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان در یک نشست اضطراری بر خروج مواصلان افغانستان از ولایت ووهان چین که با تهدید ویروس کرونا مواجه است تاکید کرده است. وزارت خارجه افغانستان امروز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است که آرون چخانسخوری سرپرست این وزارت ادعا داده که برای خروج 62 مواصل افغان از شهر ووهان چین از طریق هوا و ترانسپورت زمینی با ادارات مربوط امانگی صورت گیرد. اما جاوید قایم سفیر افغانستان در چین امروز به صدای آمریکا گفت که این سفارت در تلاش است تا مواصلان افغانستان را از ولایت ووهان بیرون کند، اما مقامات چینی تا حال اجازه بیرون شدن این مواصلان را نداده است. کمپاین تطبیق سرتاسری پولیو در 30 ولایت افغانستان فردا دوشنبه آغاز می‌گردد. گلاب خان ایوب مسئول افهام و تفهیم پروگرام محوی پولیو به صدر امریکا گفت که این کمپاین در ولایت های بامیان، دایکندی، بادغیز و غور بنابر صعب العبور بودن و راه های سرد هوا در ماه عمل راه اندازی شد. آقای ایوب از مخالفین مسئله دولت نیز خواست که بگذارند تا واکسیناتوران خانه به خانه بروند و کودکان را واکسین نمایند.
تقاضای ما از والدین هم همی است که اطفال زیر 5 سال خود در هر جایی که باشه واکسین کنه و از مخالفین هم میخواهیم که این بی اطفال این در سازان مملکت ما هستن و اگر اینا همتو سالم رشد کنن جامعه هم همتو کتشن نماسی پیشرفت میکنن.
جزئیات این گزارش را بعدا خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است به خاطر مذاکره با مقام‌های ایرانی تعزیرات اقتصادی بر تهران لغو نخواهد شد. دونالد ترامپ ظاهرا این موقف‌گیری کشورش را نوقت شنبه شب در یک پیام تویتر پس از آن نشر کرد که مجله دیر اشپیگل آلمان جزئیات مصاحبه ای را با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نشر سپرد. در این مصاحبه آقای ظریف گفته است که ایران می‌خواهد با ایالات متحده مذاکره کند، مشروط بر اینکه تعزیرات اقتصادی وضع شده بر تهران لغو گردد. در واکنش به این اظهارات، رئیس جمهور ترامپ در پیام تویترش نخست به زبان انگلیسی و سپس به لسان فارسی نوشته است که تشکر نه. تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران پس از آن در بالاترین حد رسید که ایالات متحده به تاریخ 3 ماه جنوری 2020 قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران را که از عراق دیدن میکرد توسط یک طیاره بدون سرنشین کشت، حالی که موجب شد تا تهران چندین میزایل بالستیک را بر پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر در عراق پرتاب کند. وکلای مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان محاکمه‌اش در مجلس سنا گفتند که دموکرات‌ها با استهزای رئیس جمهور ترامپ قصد باطل کردن نتایج انتخابات 2016 میلادی را دارند. شرح بیشتر از لیلی ماحبیب عظیمی.
در جلسه‌ای که فقط 2 ساعت دوام کرد، وکلای مدافع آقای ترامپ ادعا نمودند که تحقیقات در مورد معامله رئیس جمهور ترامپ با اوکراین یک مأموریت حقیقت یاب نبود، بلکه تلاش‌های سیاسی برای عزل وی از قصر سفید است. آقای ترامپ متهم شده است که با تأخیر در پرداخت $391 میلیون مساعدت نظامی به اوکراین، آن کشور را تحت فشار قرار داده بود تا در مورد جو بایدن، نامزد دموکرات در انتخابات 2020 آمریکا و پسر آقای بایدن که عضو هیئت رهبری یک شرکت گاز در اوکراین بود، تحقیقات را آغاز کند، اقدامی که به گفته دموکرات‌ها سوء استفاده از قدرت تلقی می شود. برای تایید اتهامات علیه دونالد ترامپ با آرای 2/3 اعضای مجلس یا 67 عضو آن ضرورت است. مجلس سنای کنگره آمریکا 100 عضو دارد که 53 عضو آن جمهوری خواه، 45 عضو آن دموکرات و 2 عضو آن مستقل است. در صورتی که اتهامات وارده بر رئیس جمهور از سوی مجلس سنا تایید شود، رئیس جمهور از وظیفه‌اش عزل خواهد شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های ترکیه امروز یکشنبه گفتند که شمار کشته شدگان زلزله روز جمعه در شرق آن کشور به 35 نفر افزایش یافته است. این زلزله که شدت آن 6.8 درجه ریشتر بود، مناطق شرقی ولایت الزیگ ترکیه را روز جمعه تکان داد. تیم‌های نجات که در جریان 24 ساعت مصروف کار هستند، تا حال 45 نفر را از زیر ساختمان‌های ویران شده بیرون آوردند. در همین حال مقام‌های اداره حوادث و حالت اضطراری ترکیه گفته است که پس از زلزله شدید بیش از 1000 پس‌لرزه در آن کشور رخ داده است. این اداره همچنین گفته است که در اثر زلزله شدید 76 ساختمان تخریب شده و بیش از 1000 ساختمان دیگر آسیب دیده است. سومین فردی که به ویروس کرونا مبتلا شده در منطقه اورنج کاونتی ایالت کالیفرنیا ایالات متحده است، ثبت و قرنطینه شده، اما وضعیت صحی فرد مبتلا خوب گزارش شده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تا حال بیش از 2000 نفر به ویروس کرونا مصاب گردیده که اکثریتشان در چین ثبت شدند، جایی که کم از کم 56 نفر تا حال در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. علاوه بر ایالات متحده، 2 مورد دیگر تا حال در کانادا و 3 مورد دیگر در استرالیا ثبت گردیده. اکثر افراد مبتلا به این ویروس اخیراً به چین سفر کرده بودند. کشورهای جهان تلاش دارند تا با اقدامات جدی‌تر از شیوع این ویروس جلوگیری کنند. شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین شیوع ویروس جهاز تنفسی کرونا را اسفناک و مرگبار توصیف کرده و گفته است که کشورش برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس محدودیت‌هایی را برای گردهمایی‌ها و سفر وضع کرده است. مقامات چینی گفتند که طی 24 ساعت گذشته 15 نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند و 688 قضیه جدید شیوع ویروس ثبت گردیده است. مقامات چینی همچنان ممنوعیت سفر را به چندین شهر از جمله شهر بندری ووهان، نخستین جایی که کرونا ویروس در آن شیوع کرد، وضع کردند. ویروس کرونا در دسامبر سال 2019 در چین شیوع کرد و به تدریج به سایر کشورهای جهان سرایت نمود که شامل تایوان، ژاپن، فرانسه، سنگاپور، کره جنوبی، کانادا، استرالیا و آمریکا می شود.
و برای نخستین بار اسرائیل امروز یکشنبه اعلام کرد که برای شهروندان آن کشور اجازه می دهد تحت شرایط خاص به عربستان سعودی سفر کنند. به گفته مقام های اسرائیلی، متشبثین خصوصی که خواهان سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی هستند نیز می توانند به این کشور سفر کنند، اقدامی که نشانه ای از بهبود روابط میان دو کشور محسوب می شود. آریا دری، وزیر داخله اسرائیل، پس از مشوره با مقام های امنیتی آن کشور با نشر اعلامیه گفت که شهروندان اسرائیلی در دو حالت می توانند به عربستان سعودی سفر کنند، یک جهت ادای مراسم حج و یا حد اکثر سفر نوروزه جهت سرمایه‌گذاری در آن کشور. با آن هم هر شهروند اسرائیلی که خواهان سفر به عربستان سعودی است باید نخست از مقام های سعودی دعوتنامه و اجازه دریافت کنند. اسرائیل با دو کشور اسلامی مصر و اردن توافق صلح امضا کرده است، اما نگرانی ها در مورد نفوذ ایران در منطقه موجب شده تا روابط این کشور با برخی از کشورهای حوزه خلیج متاثر شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که 62 محصل افغان در ولایت مرکزی ووهان در چین گیر مانده اند. افغانستان در تلاش آن است تا پس از رفع قرنطینه از سوی حکومت چین این افراد به افغانستان منتقل گردد. در سایر نقاط جهان نیز موارد ابتلا به ویروس کرونا افزایش یافته و در ایالات متحده سومین قضیه ابتلا به این ویروس در منطقه آرنج کانتی در ایالت کالیفرنیا به ثبت رسیده است. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
در حالی که حکومت چین برنامه تخلیه مناطق را هنوز اعلام نکرده است، شاگردان خارجی در چین در ایالت ووهان در منازلشان به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی و تلاش برای ترک شهر درگیر ماندند. مقامات چینایی سفر افراد از ایالت هوبای و پایتخت ووهان را ممنوع قرار داده است. طبق گفته یکی از معاصلین افغان در چین طی هفته گذشته، آنها به دلیل شیوع ویروس دسترسی به خرید مواد غذایی نداشتند و هرگاه تخلیه نشوند ممکن است مصاب شدن به ویروس یا گرسنگی تلف شوند. این محصل افغان گفت او از سفارت افغانستان تقاضای کمک نموده اما برایش پاسخ داده نشده است. کمیسیون ملی صحت چین گفت قدرت شیوع این ویروس بالا بوده و سرایت آن به افراد ادامه دارد.
از زمان شیوع بیماری سینه‌بغل از سبب ویروس جدید کرونا، کمیته مرکزی چین و شورای ایالتی این قضیه را بسیار مهم اعلام کردند. دیروز طی مراسم برگزاری سال نو چینایی، این کمیته تصمیم گرفت تا یک گروه رهبری کننده برای کنترل شیوع این ویروس و جلوگیری آن تعیین کند و یک گروه رهنمایی را به هوبی و سایر مناطقی که با تهدید جدی شیوع مرض دخیل هستند بفرستند.
دکترها در ووهان با تداوی افراد مبتلا به ویروس جدید شفاخانه های مزدحم ادامه می دهند.
ما سه کار مهم داریم. در بخش اول آن حمایت در کلینیک تداوی تب است. بخش دوم در بخش مراقبت ویژه است. ما همچنان 10 نفر را به لابراتوار برای بررسی تعیین کرده ایم. ما اعتماد زیاد داریم به خاطر که ما از طرف حکومت حمایت می شویم و ما آمادگی کامل داریم.
بیشتر از 1300 نفر در سراسر جهان مبتلا به ویروس جدید برخواسته از چین شدند که از یک بازار فروش غذای بحری غیرقانونی سرایت کرده است. غذای افراد مبتلا به این ویروس در تایلند، ویتنام، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، نیپال، ایالات متحده، استرالیا و کانادا گزارش شده است. طبق گفته مقامات صحی در استرالیا، فرد چهارم مبتلا به ویروس کرونا مورد درمان قرار گرفته و در وضعیت خوب به سر می‌برد.
I can report that there have been no new confirmed cases in Australia.
می توانم بگویم که قضیه جدید در استرالیا تایید نشده است. فقط 4 نفر بودند، 3 نفر در شهر سیدنی و 1 نفر در شهر ملبورن. هر 4 نفر در وضعیت خوب و در قرنطینه شفاخانه به سر می برند.
باشندگان هنگ کنگ که روز شنبه حالت اضطراری به خاطر شیوع ویروس کرونا اعلام کرده است، میگویند حکومت اقدامات کافی برای جلوگیری از شیوع ویروس اتخاذ نکرده است.
این برایم یک نگرانی روزمره شده است و بیشتر در رفت آمد و از بودن بین مردم احتیاط میکنم، اما زیاد نمیترسم یا هنوز احساس نکردم.
مقامات چینایی دکتران بیشتر را شانگهای، کوانژو، چونگیانگ برای رسیدگی به کارمندان بخش صحت به ووهان فرستادند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های جهان. وکلای مدافع دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، در جریان محاکمه‌اش در مجلس سنا گفتند که دموکرات‌ها با استیضاح او قصد باطل کردن نتایج انتخابات سال 2016 را دارند. در یک جلسه که صرف 2 ساعت دوام کرد، وکلای مدافع آقای ترامپ استدلال کردند که تحقیقات در مورد معامله رئیس جمهور ترامپ با اوکراین یک مأموریت حقیقت یاب نبود، بلکه تلاش‌های سیاسی برای عزل وی از قصر سفید است. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
استدلال وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ به روز شنبه به منظور رد ادعاهای دموکرات ها بود که گویا آقای ترامپ با ایجاد فشار بر اوکراین جهت تحقیق فساد علیه جو بایدن، رقیب بالقوه‌اش در انتخابات، از قدرتش سوء استفاده کرده است. آقای ترامپ همچنان به اتهام کارشکنی علیه کانگریس مواجه است. وکلای مدافع آقای ترامپ میگویند دموکرات ها فقط یک هدف تعیین شده داشتند و آن این که رئیس جمهور ترامپ را استیضاح کنند.
Why did they design a mechanism here?
چرا آنان میکانیزم را ترتیب دادند که رئیس جمهور ترامپ را از آن دور نگه داشتند و فرصت ندادند که از شاهدان سوال کنند؟ به خاطر که آنان واقعا برای دریافت حقایق علاقه نداشتند. آنان یک فرصت زمانبندی شده داشتند و میخواستند که آقای ترامپ را تا عید کریسمس استیضاح کنند.
وکلای مدافع دونالد ترامپ در جریان محاکمه او در سنا گفتند که تلاش های دموکرات ها برای برکناری رئیس جمهور ترامپ از ریاست جمهوری روال بسیار خطرناک را در یک سال انتخابات به جا خواهد گذاشت. این در حال است که دموکرات ها خواهان گواهی دهی چندین مقام فعلی و سابق رئیس جمهور ترامپ به شمول جان بولتون و مایک مولوینی، رئیس دفتر قصر سفید، است که سال قبل به خبرنگاران گفته بود کمک ها به اوکراین وابسته به تقاضاهای رئیس جمهور بود.
اگر این واقعا در مورد مبارزه دونالد ترامپ در مورد فساد بود، چرا از کانگرس آن را پنهان کردند؟ چرا به مردم آمریکا از آنچه که انجام دادند چیزی نگفتند؟ دلیلی که این کار را نکردند یک حرکت مملو از فساد بود که آنان را در انتخابات کمک کند.
اما فقط 2 ساعت استدلال تیم دفاعی رئیس جمهور ترامپ تأثیر بیشتر بر جمهوری خواهان داشت در مقایسه با 3 روز استدلال دموکرات ها.
ما 23 ساعت مجلس استماعی داشتیم. هیچ چیز نبود به جز تاخت و تاز و یک طرز تفکر. می دانید در این 2 ساعت آنان بیشتر پیشرفت کردند در مقایسه با کوههای معلوماتی که دموکرات ها برای ما ارائه کردند، به جای اینکه به نکته اصلی اتکا کنند.
قرار است وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ به روز دوشنبه بر روند محاکمه ادامه دهند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، میگوید که طرف اصلی مذاکرات صلح گروه طالبان خواهد بود. سید حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
در اوج تلاش های سیاسی برای پایان جنگ افغانستان، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، میگوید که صلح اولویت مردم افغانستان است و این پروسه نباید تنها در انحصار ریاست جمهوری باشد. آقای عبدالله میگوید که آغاز پروسه صلح باید بدون قید و شرط باشد و در ادامه موضوعات مثل آتش بس مطرح و عملی شوند.
این مسئله بسیار مهم و اساسی است و این تیم طرف اصلی مذاکره بوده میتواند در جمع سایر احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مردم افغانستان. پس قید و شرط نمیگذاریم. البته اگر آتش بس امروز صورت بگیره، این 100% به نفع مردم افغانستان میدانیم.
با این حال برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که تلاش آمریکا برای تحمیل آتش بس بر این گروه ممکن است که امضای موافقت نامه صلح را به تاخیر بیاندازد.
پیشنهاد نوی آمریکایی ها مشکل ایجاد کرد در پیشرفت مذاکرات صلح. و قرار بر این بود که در جنوری 2020، در آخر جنوری 2020 موافقتنامه بین طالبان و هیئت آمریکایی ها به امضا برسد. این مسئله را با مشکل مواجه ساخت پیشنهاد جدید آمریکایی ها.
در این میان برخی از نهادهای جامعه مدنی بدین باورند که نبود یک اجماع داخلی در پیوند به صلح این پروسه را به چالش خواهد کشید.
البته ما بحث‌ها و گفتمان‌های داخلی را خیلی مثبت می‌بینیم و امیدوار هستیم که مردم افغانستان در یک اجماع کلی بر صلح برسند، ولی شرط آتش بس شاید اساسی‌ترین شرط و شاید حتی خط سرخ برای تمام طرف‌ها باید باشه، چون بدون آتش بس نمی‌تونیم به یک صلح برسیم و اعتماد بکنیم به هم دیگر.
نبود اجماع داخلی در پیوند به صلح و اختلافات حکومت افغانستان و گروه طالبان در حال تاکنون حل نشده است که گفته می‌شود آمریکا و طالبان در آستانه یک توافق صلح قرار دارند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان. صدها باشنده ولایت بلخ در شمال افغانستان با راه اندازی تظاهرات ادعا کردند که در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در این ولایت 7 فرد ملکی و شمول زنان و کودکان کشته شده اند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
معترضان پیکرهای جانباختگان را در یکی از چهارراه‌های ولسوالی بلخ ولایت بلخ انتقال داده و خواستار مجازات عاملان این رویداد شدند. آنان می‌گویند تا زمانی که به خواسته‌هایشان رسیدگی نشود قربانیان این رویداد را دفن نخواهند کرد. نجیب الله و غنی از اعتراض کنندگان به صدای آمریکا گفتند:
مرد نیست، زن است، دختر است، طفل شیرخور. شیرخورش گم شده به خصورت قطعین. دوسیه تا وش تو کاتی کرده و قشلاق مولا شهید زده گیاست.
بوکی پکلی که ده فاسد حکومت لخوا ده ملکی او بیگونا پرکور بانده پا بیرحمانه دول بمونه چول شویده چه شپک تنه شهیدان کرده جسدونه تاسو گوره یاو جسد بیخیل تروسه نده پیدا شوید.
در این میان قول اردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان میگوید که عملیات نظامی در چندین بخش ولایت بلخ جریان دارد، اما قربانی شدن افراد ملکی در نتیجه عملیات هوایی را تا هنوز رد یا تایید نمیتوانند. عنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین با صدای آمریکا گفت:
اما در قریه بوکه هیچ گزارشی ما امشب نداریم، به خاطر اینکه 3 شب قبل قریه بوکه کاملا تصفیه و تلاشی شد. در قریه بوکه هیچ مخالفت از جانب طالبان صورت نگرفت و این که مردم ادعا کردن تا هنوز برای ما معلوم نیست، مشخص نشدن. گزارش از طریق منابع کشوی استخباراتی ما برای ما نرسن که واقعیت داره یا اینکه نه. حرس افغانای طالب میخواد مثلا بار اندازی چنین به اصطلاح گرد همایی‌ها و تبلیغاتی تو خالی موقعیت نیروهای امنیتی را تضعیف کنه و یک جنگ روانی فلسفی را بر علیه نیروهای امنیتی برای بیاندازن. این قضیه تا هنوز برای ما رسما گزارش نشده و ما این را قطعا تایید نمی‌کنیم.
از سوی هم برخی از نمایندگان مردم در مجلس هدف قرار دادن غیر نظامیان را غیر قابل قبول می‌دانند و از حکومت می‌خواهند تا جلوی این گونه رویدادها را بگیرد. گلرحمن همدرد عضو مجلس نمایندگان به صدای آمریکا گفت:
مغل حکومت څخه غواړو او تاسو سره متعهد داده چې تاسو خبره به مسولین ترسو او هر هغه څوک چې دی ولس په ضد باندې کار کوي او دی ولس په تخریب پسې مټ راغلي هغه به ان شاء الله قانون تسپاري، او که چیرته حکومت پښتنه ونه کړه بیا براوزو بیا براوزو بیا براوزو.
در این میان وزارت دفاع ملی افغانستان از فرستادن یک هیئت برای بررسی ندعا به محل رویداد خبر داده است. این وزارت در اعلامیه گفته است که بررسی های این هیئت در ولایت بلخ جریان دارد و اگر ثابت شود در این عملات به غیر نظامیان تلفات وارد شده است، وزارت دفاع آن را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد. این رویداد پس از آن رخ می دهد که امکنون عملیات پاکسازی ولسوالی های ولایت بلخ از سوی نیروهای اردوی ملی در چندین بخش این ولایت جریان دارد. مقام های محلی در بلخ گفتند که در عملیات هوایی شب گذشته 28 عراس افغان کشته شدند، اما تا هنوز طالبان در این باره واکنش نشان ندادند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و قطع فعالیت شبکه مخابراتی سلام در غزنی وارد سومین روز شد و باشندگان این ولایت از کیفیت پایین تمامی شبکه های مخابراتی در این ولایت انتقاد می کنند. آصف حسینی در مورد از غزنی گزارش می دهد.
از روز جمعه به این سو فعالیت شبکه مخابراتی سلام و اینترنت کیبلی مربوط به ریاست مخابرات در سراسر ولایت غزنی قطع گردیده، آنچه مشکلات جدی را در بخش برقراری ارتباطات مردم در این ولایت خلق کرده است. برخی باشندگان غزنی میگویند که در یک سال اخیر مشکلات وسیع را در بخش شبکه های تلفنی و اینترنت تجربه میکنند و همه روز از سطح کیفیت این شبکه ها پایین می آید. نعمت الله و مریم دو باشنده غزنی گفتند
وید کسانی که در همدر دست باشه یا هم در لسوالی ها باشه، اونجا یک مشکلی هست که بعض شبکه های مخابراتی هست که فعالیتشان مشخص است، محدود است. مثلا از 9 بجه صبح به اصطلاح تا 6 بجه شام فعالیت میکنه، بسیار کند. بعد از طرف های شب در لسوالی ها کار نمیکنه. خوب یک مشکل واضح هست وقتی که در صرف شب مشکلات های زیاد رخ میده، خصوصا در ولسوالی ها مثلا از قبیل مریضی و دیگه و دیگه، که مردم ولسوالی ها بسیار مشکلات زیاد
بازم بعضی جاها که هستن آنتندهیش بسیار ضعیف است و همه شکایت دارن به خاطر، اما بعض جاها که هستن آنتندهی اصلا هیچ وجود نداره.
شورای ولایتی غزنی ادعا دارد که در تمامی ولسوالی ها شبکه های مخابراتی به صورت وقفه‌ای فعالیت میکند و در بیشتر مناطق از طرف شب به صورت کلی آنتندهی وجود ندارد. حسن رضا یوسفی نماینده مردم غزنی در شورای ولایتی خواستار حل مشکلات مردم در بخش شبکه های مخابراتی و دسترسی به اینترنت شد.
در بعضی از ساحات ولسوالی های ولایت غزنی مردم خاطر یک مکالمه تقریبا یک ساعت یکونی ساعت را را می پیمایند، ساعت یکل بین بسر یکو بسر گودل برزید یکانتن تا بالاخره یکل با فامیل های خود صحبت. خاص مایی است باید در ولایت غزنی شبکه های مخابراتی گسترش پیدا بکنه، چون نیازی مردم ولایت است و به همین شکل ریجی در قسمت دسترسی به اینترنت از طریق شبکه مخابراتی.
ریاست مخابرات غزنی دلیل توقف فعالیت شبکه مخابراتی سلام و اینترنت را قطع شدن فایبر نوری در مربوطات ولایت میدان وردگ عنوان کرد. انجینیر عین‌الدین رئیس مخابرات غزنی گفت
فقط فایبر نوری قطع شد، ما موضوع را به خود مهمیت مالی مخابرات گزارش داده ایم به اداره اترام گزارش داده. مشکلات قراردادی با خود وزارت.
به گفته رئیس مخابرات غزنی، وزارت مخابرات پیش از این پولهای این شرکت را نپرداخته است و اکنون حاضر به کار نیست. حامد منصور از سخنگویان وزارت مخابرات افغانستان به صدای آمریکا گفت که قرار است برای بهبود فعالیت شبکه‌های مخابراتی در سراسر افغانستان و کاهش بهای اینترنت برخی تصمیمات گرفته شده است. آقای منصور همچنان گفت که این وزارت برای وصل لین فایبر نوری در مربوطات ولایت میدان وردک اقدام کرده و به زودی فعالیت شبکه مخابراتی سلام در غزنی از سر گرفته می شود.
شنوندگان ارجمند، برنامه دوم خبری امشب به پایان رسیده. اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا فراموش نکنید و نیز گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق اینترنت و از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا دریافت کنید. در اینجا می رسیم به ختم برنامه امشب. برنامه های اخیر را در ساعت بعدی که بازپخش می شود فراموش نکنید. تا فردا که با برنامه بامدادی خدمت می رسیم، شب همه ایتان بخیر.
دا واش